دلت شد ورد زبونو قهر نکن میزنی آتیش به جونو رو چشم پا بذار باشیونو.
آرزومند عاقبت به خیری و شادمانی شما خوبان شنونده هستم. از پخش شبکه فرهنگ با شما این بشنوید برنامه پرده عشاق رو.
پرده در پرده نقشه عشق است بر تارک این ایوان، هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده عشاق،
پرده ای آوردم از عشق و جنون، قصه ماهیست در دریای خون، قصه از عشق بازی با خداست، قصه مردان مرد سر جدا. اول ز خداوند غیب دان رخصت، دویم ز مصطفی و جمیع پیمبران رخصت، سیم ز مرتضی علی اون شاه انس و جان رخصت، دیگر ز چهارده تنه پاک مطهران رخصت، دیگر ز شما مستمعین مجلس ها را رخصت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان، ارادتمند شما محمد رضا معجونی هستم با برنامه دیگری از برنامه های پرده عشاق از رادیو محترم فرهنگ. داستانی که براتون انتخاب کردم امیدوارم مورد طبع بلند و سخت پسند شما واقع بشه. بر جمال پاک پیغمبر خدا صلوات.
به نام جهان داور دادگر که پیدا از او شد به گیتی هنر، در معرکه ها درنگ می باید کرد، خون در جگر نهنگ می باید کرد، پوشیده یلان زره به پیکار اینجا جایی که برهنه جنگ می باید کرد. عزیزان جان، عرض کردیم در قسمت‌های قبل از اون که خداوند رخش گو تاج بخش رستم در یک نبرد جانانه و دلاورانه و مردانه اشکبوس کشانی را به خاک مذلت و نابودی انداخت. چرا این کار رو کرد؟ برای این که اشکبوس به همراه لشکر افراسیاب تورانی دست تجاوز به خاک پاک ایران زمین دراز کردند. اما بشنوید از ادامه این داستان که ببینیم در این جبهه جنگ و در این میدان نبرد چه رو خواهد داد.
به دشت عشق تو صد زال زر گردید سرگردان، گرفتار کمندت صد چو سام و قارن و پیرون، جگرگاه مرا بشکافتی با ناوک مژگان، به خون ریزی چو دستانی و من هم پور دستانم، ای که در رزم تو مغلوب دو صد گشتاسپ، تاب نارد به بر نیروی تو ارجاسب، خم ابروی تو تا تیغ کج گرشاسب، به غلامیت کمر بست دو صد جاماسد. قاصد سرباز جنگی فرستادن تو میدان، بدن اشکبوس رو برگردوندن به سمت خیمه و خرگاه لشکر. عرض کردیم لشکر توران شیپور جنباش زد. یه عده بعد از دیدن اون که اشکبوس به یک تیر جهان پهلوان ایران از پا در آمد، گذاشتن از ته لشکر توران به فرار. اما چون فاصله بین دو لشگرگاه زیاده، هنوز کسی نمیدونه اینی که آمده تو میدان نبرد از سمت ایران کیه. جاسوس ها و قاصد ها گمان کردند، شک بردند که این شاید جان پهلوان ایران رستم باشه. چو افراسیاب و چو خاقان چین نشستن تو این خیمه و خرگاه، دارن نگاه میکنن همه امید لشکر توران به نهنگ دریای توران زمین. اشکبوس کشانی، اشکبوس غرقابه خون وسط میدان. از طرف لشکر ایران تبل و شیپور بشارت بلند شد، اومدن بدن اشکبوس رو برگردوندن بردن. یه وقت یه قاصد برگشت آمد تو میدان نبرد، صدا زد آی توس نوذر، این پهلوان دلاوری که با اشکبوس جنگ کرد و نبرد کرد، این کیست؟ بگید بیاد. صدا در این کوه پیچید. عرض کردیم که لشکر ایران یه عدهشون تو دامنه دشت بودن، یه عده تو کوه پایه. جان پهلوان ایران صورتش رو بست، پیاده سرازیر به سمت این میدان نبرد. الله الله، یل نام‌آور دوران داره میاد پایین. رسید به این قاصد، قاصد نگاه کرد به این قد و قامت، به به قیامت، قامت و قامت، قیامت قیامت میکند این قد و قامت. یه وقت زانوی ادب به زمین زد، گفت جهان پهلوان اگر ممکنه صورتت رو باز کن، تو رو بشناسم. رستم صدا زد، به شناختن من حاجت نیست، دلیلی نداره که تو بخوای منو بشناسی، حرفتو بزن. گفت ببین، من از طرف افراسیاب یه پیغام آوردم، بشینیم کنار هم با هم صحبت کنیم، به صلح و آرامش این ماجرا ختم بشه. رستم گفت 50 دفعه قاصد رفت آمد، 3 شبانه روز قاصد بین دو لشکر رفت آمد کرد، به نیروی جوانان و گردن کشانتون مینازیدید، به نیروی اشکبوس مینازیدید. این قاصدی که اومده تو میدان گفت آخه خبر نداری، اشکبوس رو کشتی، با کاموس کشانی چه کار میخواهی کنی؟ رستم گفت فقط یه راه داره، بگید پیران بیاد، پیران ویسه. حالا این پیران ویسه یعنی پیران پسر ویسه، برادر بزرگ کیه؟ هومان و بارمان، همون کسانی که همراه سهراب آمدند برای اینکه رستم رو در ایران پیدا کنن، که خیلی زیبا و شنیدنی داستانو. گفت فقط من با پیران ویسه صحبت میکنم. پیران ویسه یک مرد سن و سالدار و سیاستمداریست، از این طرف دل به مهر رستم داره، از اون طرف خودش بزرگ شده در سرزمین توران زمینه، دلش میخواد افراسیاب برنده بشه در این جنگ. اما بعدش هم نمیاد که تو این وسط سمت امیری، وزیری، صدارت معابی چیزی بهش بدن. این قاصد برگشت آمد، گفت این پهلوان ایرانی صورتش بسته بود، من نشناختم، و هرچی بهش گفتم این پهلوان ایرانی گفت فقط من با پیران ویسه صحبت میکنم و نه با کس دیگه، اگر میخواد بگید بیاد. پیران ویسه یه دستی به ریش کشید و آمد مقابل افراسیاب. جهان پهلوان افراسیاب دلیر، اگر اجازه بدی من برم خدمت این پهلوان، ببینم این حرف حسابش چیه. اجازه گرفت، اسب آوردن زین کردند،
یه مقدار طلا و جواهرات سله گذاشت همراه خودش به خرجین اسب، آمد در مقابل رستم. ستیقه آفتاب در مقابل رستم ایستاد. به به به، خدا یا تو گفتی که این رستم است و یا آفتاب سپید دم است. همین رسید نزدیک رستم، یه نگاه کرد، گفت گمانم تو خود رستمی که از پشت سامی و از نیرمی. رستم خودتی؟ جان پهلوان ایران صورت رو باز کرد. رستم و پیران در مقابل هم زانو به زانو نشستن. پیران داره نصیحت میکنه: جان پهلوان دست از این نبرد بردار، بذار کار به صلح بیانجامه، آشتی کنیم. رستم گفت: سه شبانه روز قاصد بین دو لشکر رفت و آمد، به قوه نیروی دلیران و جوانمردان قره شدین، اومده بودین خاک ایران رو توبره کنید، حالا حرف از آشتی میزنی. پیران: به یزدان کیوان خدیف، نه توران بمانم نه توران زمین. یعنی از توران و تورانی چیزی باقی نمیگذارم، آمدم اون چه که تا حالا بلا به سر ایران و ایرانی آوردید همه رو به سرتون بیارم. این جنگ باید یک طرفه بشه. تو فردا براید بلند آفیاب، منو گرز افراسیاب میام تو میدان، ببینم این افراسیاب برا جنگ، برا مردی، برا غیرت چه حرفی برای گفتن داره. برو به افراسیاب بگو اگر مرد جنگی، فردا من و تو دو به دو در این میدان نبرد روبروی هم میستیم تا ببینیم که تو برنده میشی یا من، تو پیروز میشی یا من. اگر تو پیروز شدی، تمام ایران رو من به نیابت از پادشاه ایران به دست تو میسپارم. اگر من پیروز شدم، باید به من قول بدی، نامه بنویسی، مهر و امضا کنی که سمت ایران زمین دیگه نگاهی نکنی، دست بردارید از این جنگ، دست بردارید از این تاخت و تاز. تا کی میخواید به خاک ایران زمین دست درازی کنید؟ پیران ویسه برگشت آمد مقابل افراسیاب و خاقان چین، گفت: بهتون نگفتم این آدم همون رستمه؟ دیدین بهتون گفتم؟ این رستم جهان پهلوان ایرانه که هیچ کس جرأت ایستادن در مقابل این رو نداره. اما عرض کنیم از اون طرف، عزیزان شنونده، این بدن اشکبوس کشانی رو که آوردن تو لشگر توران زمین، این تیر رو از بدنش کشیدن بیرون، لشگریان دارن این تیر رو دست به دست میکنن و نگاه میکنن، خدای من این تیر از چله کمان جدا شده و یا اینکه این نیزه است؟ کدام کمان قدرت و یارای اون رو داره که همچین تیری رو از چله خودش رها کنه؟ همین جور که لشگر ولوله افتاده دارن صحبت میکنن، رایزنی میکنن، یه وقت قد و قامت کاموس کشانی، کاموس یکی مرد بدکاره بود، بد اخلاق، دوشم، عصبانی، بلند شد یک فریاد از ته دل به سمت پیران: پیران، تو فکر کردی فقط رستم مرد جنگه؟ یه وقت پیران نگاهی کرد، گفت: فخر پهلوانان عالم است، مسند نشین بارگاه جم است، منظور نظر سلاطین عجم، نیر اعظم یل تاج بخش و خداوند رخش است. تو میخوای بری باش بجنگی؟ کاموس گفت: اگر خداوند کیوان خدیف یاری کند، فردا میرم این رستم رو میکشم، جنازه‌شو میارم میندازم جلو پای افراسیاب، سله و جایزه میگیرم. سله و جایزه میگیری؟ بله. شروع کرد پیران وصف رستم رو بگه. یه وقت این کاموس کشانی چنان خشمش آمد از اون حرف پست، بزد سنگ در زیر پا را شکست، با لگد گذاشت به شکم تخت سنگ، این تخت سنگ شکست. گفت: اینقدر رستم رستم نکن، اگر رستم مرد جنگه، من هم کاموس کشانیم. عزیزان من، پیران ویسه سوار بر اسب برگشت، به رستم گفت فردا صبح در برآمدن آفتاب کاموس کشانی از لشکر توران زمین به نبرد تو خواهد آمد، آماده باش برای نبرد. عزیزان من، ولوله در دل دو لشکر افتاده، حالا گفت خدا یا مددی کن مددی که گرفتار شدم روز بدی. از این طرف کاموس کشانی تا صبح نشسته اسلحه ها رو آماده کرده، 18 اسباب آلت حرب و جنگ رو صیقل داده، آماده شده برای نبرد در سر زدن آفتاب. جهان پهلوان ایران رستم قد مردانگی خیش علم کرد، علم بحر ستم کرد، علف قامت خود دال نمود و بکشید اسلحه صندوق بر خیش که بر خصم بداندیش بتازد و ز دشمن نهراسد. یه وقت رستم صدا زد طبل جنگ رو به نام نیر اعظم بزنید. وقتی طبل جنگ به نام رستم زده شد، شیر قلاب کمر تنگ شد آماده پی جنگ، زند شیشه عمر همه اهریمن ایران به دل سنگ. از اون طرف کاموس کشانی و لشگر توران آماده شدن برای نبرد، دارن کاموس رو میفرستن به سمت میدان نبرد. یه وقت کاموس قلقل کنان فریاد زنان در حال کرکوی خانی و رجز و اشتلم آمد وسط میدان. یه وقت صدا زد به ایرانیان گفت رستم کجاست که گویند در جنگ چون اژدهاست. من فقط با رستم جنگ دارم، بگید رستم بیاد. جهان پهلوان ایران نشسته بر خانه زین پشت مرکب، از سرازیری تپه آمد پایین در مقابل کاموس کشانی. این دوتا به همدیگه براق شدن. یه وقت رسیدن دو پهلوان قدر قدرت از دو لشکر به همدیگه، ای تیغها رو از ظلمت قلاف نجات دادن. تو گویی خدنگ مارکش با مار شد جفت، شروع کردند به همدیگه تاختن. شمشیر پی شمشیر داره میشکنه، از شمشیر بازی عزیزان مرادی حاصل نشد، دست ها رفت به نیزه ها. شروع کردن این نیزه ها رو به همدیگه زدن و توبیدن، صدای احسن احسن و تکبیر و داد و فریاد از دل دلشگر. ز سم ستوران دلان پهن دشت، زمین شش شد و آسمان گشت هشت. اینا شروع کردند با همدیگه مساف و جنگ و مبارزه. یه وقت کاموس ای سرش همشیج سرکجک هندی رو برگش انداخ سمت گلوی جان پهلوان. رستم یه وقت رو زین رخش بدن رو داد عقب، این لبه تیغ کاموس کشانی از جلوی صورت رستم رد شده، انقریب بود سر و صورت رستم رو بدونیم کنه. جان پهلوان ایران دستش رفت به فتراک زین، این رسن خارخار صدگره کیانی رو آورد بالای چنگش، داره ای تناب رو میچرخانه. کاموس فهمید اگر دست رستم از این تناب برداشته بشه، او رو به دل خاک میکشه. یک مهمی زیر شکم اسب فرار کرد بره تو لشکر توران. رستم این رسن رو رها کرد از بالای چنگ به سمت کاموس، کتف و کوپال کاموس کشانی کشیدش از روی زین اسب به دل خاک. رستم از اسب آمد پایین. یه وقت کاموس یک قوت گرفت، ای بند و پاره کرد سر پا علم شد. دو پهلوان ایستادن روبروی هم، دو لشکر دارن نگاه میکنن. کسانی که دارن تبل و شیپور جنگ میزنن اونقدر غرق در تماشای این نبرد سکوت کردند، همه دست از کارها برداشتن. چند صد هزار چشم به این میدان نبرد، به کشتی گرفتن نهادن سر. گرفتند هر دو دوال کمر، ایک حله ها رو دارن میکوبن به هم، دست ها رفته به قبضه کمربند ها. یه وقت جان پهلوان ایران دستش رفت به شیر قلاب کمر کاموس، سر چنگ علمش کرد، گذاش زمین تا اومد تیغ تیج رو با شکم و سینه و پهلوی کاموس آشنا کنه. کاموس کشانی یک چنگ از این خاک بیابان تو صورت جان پهلوان ایران چشمهای رستم از کار افتاد. کاموس خودش رو از زیر بدن رستم نجات داده، چهار دست و پا داره فرار میکنه به سمت لشکر توران. یه وقت جان پهلوان ایران این دامن لباس رو داد بالا، چشم رو پاک کرده داره تو تاریک و سایه و روشن این کاموس رو میبینه نمیبینه. دست جان پهلوان ایران رفت به سمت نیزه‌ای که افتاده بود کنار رکاب رخش روی زمین. این نیزه رو بالای چنگ داره میچرخونه. آنچنان این نیزه رو از این پنج پنجه ترور مردانه به سمت کاموس کشانی رها کرد، این از کتف کاموس رفت، از جگرگاه کاموس زد بیرون. کاموس تا آمد به خودش به جنبه جان پهلوان ایران مثل عقاب نشست بالای سرش. یه نگاه کرد گفت کاموس، من آن شیرم که روبه نمودم شکار. لشکر توران زمین کسی صدا ازش در نمیاد، لشکریان ایران همه به احسن احسن. جان پهلوان ایران کاموس رو فرستاد به دیار عدم، به دیار خاموشان، اون دیاری که از اون هیچ بازگشتی نیست. یه وقت رستم نگاه کرد دید بالا چادر افراسیاب این پرچمی رو که علم کردن نشانه کشور توران و لشکر تورانه آمد پایین. پایین آمدن این علم و بیرق و این پرچم یعنی قبول شکست. این پرچم آمد پایین. یه وقت جان پهلوان ایران دست راستشو آورد بالا به سمت لشکر ایران، یه وقت شیپور شترگلو از لشکر ایران به صدا در آمد. این شیپور شترگلو آنچنان بزرگ و فراخه که آدمی نمیتونه در اون بدمه، پوست شتر رو دباغی میکنند، از یک سمت اونو باد میکنند، از سمت دیگه میبندند به گلوی شیپور. آنچنان این صدا در دل دشت و کوه پیشید، چمهای سفید، بیرقهای سفید از لشکر توران رفت بالا. یعنی ما تسلیمیم، دیگه جنگ نداریم. اما ببینید رستم چه کار کرد. ببینید رستم نماد غیرت و شرف و آبروی ایرانه، رستم نماد جوانمردی و سیاسته. وقتی دشمن تسلیم میشه او رو خوار و ذلیل نمی کنه. رستم یه نگاه به سمت خیمه و خرگاه و افراسیاب دید، افراسیاب سرش رو انداخته پایین، بالای زین اسب نشسته، پیران ویسه، این پیرمرد دنیا دیده با سیاست، یک سینی رو گرفته بالای دست، پاوی برهنه توی میدان نبرد داره میاد به سمت ایرانیا. ایرانیا سرتون سلامت. این سینی رو آورد جلو جان پهلوان ایران، سله و گوهر و در و جواهر و الماس و یاقوت در مقابل جان پهلوان ایران. جان پهلوان این هدیه ما به تو، ما داریم میدان نبرد رو ترک میکنیم. رستم قبول کرد. اینا رو که داره نگاه میکنه گفت قرار بود افراسیاب یه نامه مهرموم شده برای من بفرسته. پیران گفت ما برمیگردیم، یه منزل که از اینجا دور شدیم نامه رو برای شما میفرستیم. دو لشکر دارن بر میگردن به سمت منزلهای اولیه، به سمت جایگاه خودشون، شهر و کیان و دیار خودشون. یک منزل نرفته بودن، قاصد افراسیاب آمد به جای نامه مهرموم شده صلح. چه پیغامی برای رستم آورد؟ گفت جنگ بین من و تو بماند تا وقت بعد، تا موقعی که خورشید بخت و اقبال توران زمین از پس کوههای یأس و ناامیدی سر برآورد. عزیزان من، رستم یک بار در عمرش پشیمان شده بود، اون هم موقعی بود که سهراب رو کشته بود. دفعه دوم اینجا پشیمان شد، گفت ای کاش افراسیاب رو از بین می بردم که اینجور برای من کرکری نخونه. حالایی که از من دور شده داره میگه جنگ من و تو بماند. دو لشکر برگشتن، اما شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر. ایرانیان عزت قرینتون باد، در ادامه میرسیم به نبرد شنگون زمین که افراسیاب با خاقان چین قرار چه اتفاقاتی رو رقم بزنند. خداوند ایران یار و یاور شما.
شرح این هجران و این سوز فراق، این زمان بگذار تا وقت دیگر. عزیزان جان، تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاورش.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شاهد برگزاری 28مین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود در فصل پاییز، اما بهار کتاب ایران که خب رویدادهای بسیار متنوع و ارزشمندی رو در حوزه‌های مختلف در سراسر کشور شاهد خواهیم بود. خب میخوام در ارتباط با این فعالیت‌ها و رویدادها در خدمت جای دکتر دهقانکار باشم، مدیر عامل محترم مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایرانیان و همچنین دبیر 28مین دوره هفته کتاب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دهقانکار و عرض خدا قوت دارم. بفرمایید که امسال با توجه به شرایط خاصی که درش هستیم چه رویدادها و اتفاقاتی رو در پیش رو خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم. بسیار خرسندیم که انشاءالله در روز 24 آبان ماه اولین روز هفته کتاب رو آغاز خواهیم کرد با شعار دانایی و مانایی. انشاءالله که مطالعه کتاب و کتابخوانی منجر به دانایی و افزایش آگاهی و انشاءالله سلامت جسم و روح مردم عزیز کشورمون باشه. برنامه‌های بسیار متنوع و متعددی از سوی هم مؤسسه خانه کتاب، هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های هم خانواده و البته در واقع سازمان‌ها، نهادها، NGO‌ها و تشکل‌هایی که در حوزه مطالعه و کتاب و کتابخوانی فعالیت می‌کنن، برنامه‌های بسیار زیادی تدارک دیده شده. ما انشاءالله در روز اول هفته کتاب و کتابخوانی در خدمت عزیزانمون در استان فارس خواهیم بود که شهر شیراز به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد و برنامه‌های بسیار متنوع و متعددی رو تدارک دیدن با همکاری شهرداری شیراز و استانداری استان فارس و سایر دستگاه‌ها. در طول هفته هم برنامه‌های بسیار زیادی هم از رونمایی‌ها، افتتاحیه‌ها، نشست‌ها، جشنواره‌ها، جوایز، اختتامی‌ها رو خواهیم داشت که در واقع لیستشون بسیار متول و مبسوط هست که انشاءالله به نفع مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد و انشاءالله در روز پایانی هفته کتاب هم که مصادف با روز کتابگردی هست، ما انشاءالله یک شیوه جدیدی از کتابگردی رو با توجه به شرایط ویژه کرونایی به مردم عزیز کشورمون اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سوال پایانی دارم، این که توسعه ظرفیت‌ها در حوزه مجازی رو شما به عنوان یک تهدید می‌دونید در حوزه فرهنگ کتاب و کتابخوانی یا یک فرصته؟
قطعا از نظر ما استفاده از ظرفیت فضای مجازی یک فرصته. ما انشاءالله تا کمتر از یک ماه دیگه نمایشگاه مجازی کتاب تهران رو خواهیم داشت که این فرصت رو فراهم میکنه که برای اقصی نقاط کشورمون، مخصوصا مناطق محروم، مناطق دور از مرکز که در واقع به واسطه فاصله جغرافیایی امکان حضور در نمایشگاه کتاب تهران رو هر سال نداشتن، نمایشگاه مجازی این بستر رو فراهم میکنه که کتابهای منتشر شده در معرض دید علاقمندان قرار بگیره. ضمن اینکه تکثر و تنوع و وسعت برنامه‌هایی که هست قاعدتا در یک فضای فیزیکی و در ایام محدود میتونست که نگنجه، اما این فضای مجازی هست که این فرصت رو به ما میده که انشالله به امید خدا هم کیفیت بیشتر و هم کمیت بیشتری در خدمت مردم عزیز کشورمون باشیم.
با توضیحاتی که شما ارائه فرمودید مشخصه که نه تنها برنامه‌ها از نظر کمی و کیفی کاهش پیدا نکرده، بلکه فکر می‌کنم میزان مخاطبان هم در اقصی نقاط کشور با توجه به ظرفیت جدید افزایش پیدا خواهد کرد. امیدواریم که شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم. خیلی از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. بنده هم از شما و همکاران عزیزتون بابت همراهی‌ها و همکاریتون تشکر و قدردانی.
گفتارش. دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما عزیزان در ادامه برنامه ها